سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. امروز 19 اگست برابر بر روز جهانی بشردوستانه است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود گفته که تلفات درگیری های مسلحانه و شتناک است. این اداره ملل متحد به مناسبت روز جهانی بشردوستانه خواستار پایان دادن به حملات بر غیر نظامیان، امداد رسانان و زیرساخت های مورد نیاز شده است. از سوی دیگر اندریکا راتوانی، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در یک کلیپ ویدیویی که به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق یونما نشر کرده، گفته است که افغانستان از دیر زمان به این سو خطرناکترین کشور برای امداد رسانان بوده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین ساعت خواهید شنید. بر اساس گزارش ها ایران امروز 8 نفر از جمله 2 افغان را اعدام کرده است. وبسایت هالوش مربوط به سازمان حقوق بشری ایران در اعلامیه گفته که صبح امروز 5 تن در ایران از جمله 2 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. 3 تن دیگر هم در زندان عادل آباد در شیراز اعدام شدند. رژیم ایران از آغاز سال جاری تا به حال حدود 300 نفر را اعدام کرده که از این میان دست کم 30 نفرشان شهروندان افغانستان بودند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از رژیم ایران خواسته که روند اعدام‌ها را متوقف کند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. او این پیام را بر روز یک شنبه 28 اسد به مناسبت 105مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرد. کرزی بر اهمیت آموزش و مشارکت زنان در جامعه تاکید کرد و از همه مردم افغانستان خواست که برای غلبه بر فقر، کسب دانش و تلاش برای پیشرفت با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، 1.4 میلیون دختر در افغانستان به گونه عمدی از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. سیاستمداران افغان، نهادهای بین المللی و برخی کشورهای جهان به تکرار از طالبان خواستند دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران و زنان افغان باز کنند، اما با گذشت بیش از 3 سال حکومت طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها نکرده است. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز شد و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. کاملا هریس پس از انصراف رئیس جمهور جو بایدن از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نامزد حزب دموکرات شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است که در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید اکنون لحظه تعیین کننده برای آتش بس در نوار غزه است. او که دیروز به اسرائیل سفر کرده، امروز با اشاره به آخرین فشارهای سیاسی آمریکا برای توافق آتش بس گفت که این تلاش آخرین فرصت برای آزادی گروگانهای اسرائیلی است. و گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن این سخنان را امروز پیش از دیدار با اسحاق هرزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در جریان سفرش به تل ابیب بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن در میان بیم از حمله احتمالی ایران به اسرائیل تلاش می‌کند که تنش‌ها در منطقه را کاهش دهد. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر سال 2023، این 10مین سفر بلینکن به شرق میانه برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس به شمار می‌رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان 5 کشور خطرناک جهان برای کارکنان بشری قرار دارد.
افغانستان برای فعالیت‌های بشردوستانه کمکی یکی از ساحات خطرناک است.
برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان میگویند که رویدادهای اخیر مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین در این کشور آنها را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. یکی از آگاهان امور نظامی در این مورد میگوید
تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدن و از بین رفتن.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا گزارش داده که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان حداقل 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. شماری از سارنوالان در داخل افغانستان هم میگویند با تهدید جدی روبرواند.
در مجموع تعداد بالای سارنوالان زیاد است. تمام مجرمین که از زندان راه شدند در جستجوی انتقامگیری هستند. سارنوال صاحبا تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتوانند. من خودم شخصا چند بار مورد امر قرار گرفتیم، دست یک بار امرای چوقو دستم زدند.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داده که احتمال سازماندهی عمله دیگر از افغانستان به مانند حملات 11 سپتامبر وجود دارد. و سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران میگوید که از آغاز سال روان و این سو نزدیک به 30,000 تن از اتباع خارجی را بازداشت کردند. خانواده های این بازداشت شده ها نیز نگرانند.
برادر مرخ مواد گرفته بود، سال 99 گرفتم تا اصفهان گیری دیگه، از اون سال زندان تا حالا دیگه حکم اعدام واسه دادم. نگران هستم چرا نباشه.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک طاهر روشان با ما همکاری می‌کند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان 5 کشور خطرناک جهان برای کارکنان بشری قرار دارد. دفتر هیئت ماموریت ملل متحد در افغانستان یونما در پیام منتشر شده به مناسبت روز جهانی بشردوستانه گفته است با آنکه پس از سال 2021 جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشارکت زنان افغان در امور بشردوستانه کاهش یافته که سبب ایجاد مشکلات بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای کارکنان کمک رسان بشردوستانه عنوان کرده، ابراز نگرانی می کنند که کارکنان بشری در ساحات کاریشان با مشکلات متعدد روبرو هستند. یونما روز دوشنبه 28 اسد در یک پیام ویدیویی منتشر شده به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که سال 2023 برای کارکنان بشردوستانه خونین بود و ممکن سال 2024 بدتر از آن باشد. اندریکا راتویت، معاون نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این پیام ویدیویی گفته است:
افغانستان برای فعالیت‌های بشردوستانه کمکی یکی از ساحات خطرناک است. هرچند در سال 2021 جنگ پایان یافت، اما اقدام‌های محدودکننده شرکت زنان را در زندگی عمومی کاهش داده که این امر مشکلات جدید را ایجاد کرده.
او میگوید رهبران جهان اکنون بیشتر از هر زمان دیگر نیاز دارند امنیت کارمندان بشردوستانه را تضمین کنند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا در یک گزارش تازه گفته که طالبان در بخش‌های مختلف بر دختران و زنان افغان محدودیت وضع کردند و مانع راه آنها شدند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر 35,000 کارمند مؤسسه‌های کمک‌رسان در سراسر افغانستان به شمول آموزش، صحت، ماین‌پاکی و مواد خوراکی در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که تلفات ناشی از جنگ‌های مسلحانه در جهان وحشتناک است. در همین حال برخی از کارکنان بشردوستانه اداره‌های مختلف کمک رسان ملل متحد در افغانستان ادعا می‌کنند که با مشکلات متعدد از سوی مقام‌های طالبان و زورگویان روبرواند. عزت شاه صمیم، کارمند دفتر برنامه جهانی غذا یا WHO در ولسوالی چین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در سال 2022 از سوی افراد ناشناس هدف قرار گرفته است.
وقتی که بیرون آمدیم برای دریورم با امرای من نبود موتر که استارت کردیم و رفتیم 200 متر پیش که رفتیم بس یک بم بلاست کرد ناتیسی بم آورده بود با موتر ما چسبانیده بود بس از این خاطر ما بسیار خمی شدم یک پای ما چپ طرف نیم قطع شد اللہ تعالی بس برای ما نشان داد که ما میتوانیم که به تو زندگی
یک کارمند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار در تورخم به شرط عدم فاش کردن نامش ادعا کرد که هر از گاه با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرواند.
اکنون هم مشکلات وجود دارد. طالبان به این گونه مردم به چشم خوب نمی بیند. دیروز هم در اداره جایزه مردم آمده بودند و گفت معلومات تان را بنویسید، فرم ها را خانه‌پوری کنید که برای کی کار می کنید.
حامد مسئول یک نهاد کمک کننده داخلی در ولایت بغلان است. او می گوید بیشتر کمک ها به سیلاب زدگان مختص شده، اما ادعا می کند که در توزیع کمک ها بی طرفی از سوی مقام های طالبان و زورگویان در نظر گرفتن نمی شود.
در گذشته همچنین مشکلات بود، حال هم اگر در مؤسسه های داخلی باشد یا خارجی برای کمک می روند. اکثریت رهبران و مسئولین امارات تلاش می کنند تا در لیست ها اقارب و نزدیکانشان را بگیرند. کمک هایی که آنجا توزیع می شود تحت نظارت آنها است. اگر به خواست آنها بود به مردم می دهند یا نمی دهند. اگر کسی کاری به خواست آنها نکند به مرگ تهدید می شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و گزارش های ملل متحد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که آنها از کمک های ملل متحد استقبال می کنند و در توزیع کمک ها با آنها همکار هستند. این در حال است که سازمان ملل متحد از سال 2009 به این سو همه ساله 19 اگست را به عنوان روز جهانی بشردوستانه برای قدردانی از کارهای کارکنان بشردوستانه تجلیل می کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان میگویند که رویدادهای اخیر مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین در این کشور آنها را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکنند که همه نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند. این در حال است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان برادخان، یکی از نظامیان پیشین که در ولسوالی متاخان پکتیکا فرمانده امنیه بود، کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شمار از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند میگویند که دیگر زندگی ایشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترساندند و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوع که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند، به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم. اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حال است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برادخان باختر، نظامی پیشین که در ولسوالی متاخان پکتیکا فرمانده امنیه بود، خبر داده شده است. جنرال سمی سادات، یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان، ادعا میکند که قمندان برادخان از سوی طالبان کشته شده است. سادات روز یکشنبه 18 آگست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برادخان را منتشر کرده، نوشته که برادخان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها قومندان براد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک مرز افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین‌های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری میکنند.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه‌های تروریستی مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه‌ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوم میگوید که گروه‌های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار میدهند.
یوازینی آدرس نشید
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یگانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکیگی به مرموز دول بانه پدیر فجی دول بانده
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقام‌ها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرو اند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا گزارش داده که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان حداقل 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند. از سوی هم شماری از سارنوالان در داخل افغانستان میگویند با تهدید جدی روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا با نشر گزارش میگوید که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال که 3 تنشان زنان بودند در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مربوط به طالبان به قتل رسیدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده، در کنار قرار دادن اسناد در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شماره از سارنوالان در افغانستان به فاکس نیوز گفته که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند و 50 سارنوال با سرنوشت نامعلوم در زندانهای طالبان در قید به سر میبرند. در ادامه آمده که تخمین زده می شود حدود 1000 سارنوال از میان 3800 سارنوال که قبل از آگوست 2021 عملا در کار بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 1500 تن دیگرشان در افغانستان گیر ماندند و حدود 500 تن دیگر آنان به کشورهای همسایه فرار کردند که با مشکلات و خطر اخراج روبرواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی رهبرشان بابندند. این در حال است که در یک فرمان ملاحب بطلا آخندزاده رهبر طالبان که در ماه سرطان پارسال نشر شد، آمده بود که لوی سارنوالی افغانستان به ریاست پیگیری و نظارت فرامین و عوامر تغییر یافته و برخی از صلاحیت های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده و تمامی کارکنان خدماتی و سرانوالی های ملکی و نظامی مربوط به لوی سرانوالی سابق در کنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می شد در سال 1402 قطع می شود. در این حال یک سرانوال در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که و شمار از هم مسلکانش با تهدید جدی در افغانستان روبرو اند و چند قبل با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
در مجموع تعداد بالای سرانوال زیاد است و تمام مجرمین که از زندان رها شدند در جستجوی انتقام گیری هستند. سرانوال صاحب تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتوانند. من خودم شخصا چند تا مورد عمل قرار گرفتیم، دست یک بار امرای چاقو دستم زدند، دیگه بیرون برآمده نمیتوانیم. بسیار به ما زندگی مشکل است در کابل.
در عین حال محمد عابد اندرابی یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سرانوالان افغانستان در تبید میگوید 36 سرانوال افغان در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و سایر سرانوالان در داخل و خارج از کشور با دشواری ها روبرو اند. او به رادیو آزادی گفت
آماری که وانشر کردند آمار قتل بالاتر از است. در حدود 36 نفر ما گزارش از خانواده ها داریم در 3 سال اخیر از دادستان افغانستان به قتل رسیده. دادستان ها چی در تبید در داخل افغانستان در حالت فری زندگی میکنند، در داخل افغانستان به شکل مخفی زندگی میکنند و در تبعید هم با بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه.
گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر در 3 سال گذشته موارد از قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت جمهوری پیشین به شمول سرانوالان توسط طالبان را در ولایت‌های مختلف افغانستان مستند ساختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داده که احتمال سازماندهی حمله دیگر از افغانستان به مانند حملات 11 سپتامبر وجود دارد. درانی که در یک نشست در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان صحبت می کرد، نگرانی کرده که جامعه جهانی افغانستان را به فراموشی سپرده است. از سوی دیگر محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان روز گذشته گفته که به شمول داعش تمام گروه های مسلح را شکست خواهند داد و اجازه نمی دهند که افغانستان را ناامن بسازند. امید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم نگرانی های منطقه‌ای و جهانی درباره وضعیت بشری و امنیتی این کشور پابرجاست. پاکستان همسایه نزدیک افغانستان از جمله کشورهایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان همواره از وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرده است. به تازگی آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که سابقه طولانی کار در افغانستان را دارد گفته که اوضاع در افغانستان به حد متشنج است که ممکن است حمله به مانند حملات 11 سپتامبر 2001 از افغانستان سازماندهی شود. درانی که در نشست سفرا در اسلام آباد سخنرانی کرده و سخنان او از سوی بسیاری از رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون گزارش شده، میگوید که جهان افغانستان را فراموش کرده است. با گفته نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در این چکی نیز که افغانستان فراموش شده و این موضوع در نشست سوم دوحه که در ماه جون برگزار شد یاد شد. و افزود که کمک های بشر دوستانه به افغانستان کافی نیست و سال پیش تنها 1/3 حصه تعهدات به این کشور عملی شد. درانی میگوید اخیراً توجه جهان به جنگ اوکراین و غزه معطوف شده و اولویت های بین المللی تغییر کرده است. به گفته وی این موضوع افغانستان را بیش از پیش به عقب میبرد و این کشور را به شرایط قبل از حمله 11 سپتامبر باز میگرداند که زمینه را برای این حمله فراهم کرد. درانی تنها کسی نیست که وضعیت افغانستان را متشنج می‌خواند و می‌گوید که ممکن است حمله به مانند حملات 11 سپتامبر از افغانستان سازماندهی شود. پیش از این نیز بسیاری از مقام‌های پاکستانی وضعیت افغانستان را برای منطقه و جهان خطرناک خوانده و گفته بودند که باید به آن توجه جدی شود، اما خود پاکستان متهم به عدم همکاری واقعی در مبارزه با تروریسم است. پاکستان برای همکاری در امر مبارزه با تروریسم میلیاردها دلار از کمک‌های آمریکا دریافت کرد، اما آمریکا از آن ناراضی است و گفته که پاکستان همکاری صادقانه نکرده است. مقام های طالبان تا حال در پاسخ به اظهارات اخیر آصف درانی چیزی نگفتند، اما روزی گذشته محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در مراسمی به مناسبت 105 سالگرد استرداد استقلال افغانستان گفت که به هر بهای برای تامین امنیت افغانستان آماده هستند و هیچگاه اجازه نمی دهند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های مسلح افغانستان را ناامن سازند. و خطاب به کشورهای همسایه افغانستان گفت:
ما پیام خوبی برای همه کشورهای همسایه داریم. پیام گلایه ای برادری داریم که هرگز سعی نکنید در مرزها، در خط فرضی دیورند یا در مناطق دیگر بر ما مشکل ایجاد کنید یا در برابر ما موانع ایجاد کنید. ما در امتداد سرحدات سرک حلقه ای میسازیم، در سرحدات بیزها و پاسگاه ها میسازیم. ما نیروهای من را در سرحدات جابجا میکنیم. این برای شما خطر نیست، بلکه این کار را برای حفاظت از وطن خود میکنیم، برای حفاظت از حریم و عزت خود میکنیم. هرگز نمیتونیم از این موضوع بگذریم. ما به هر قیمت از این کشور محافظت خواهیم کرد.
سرپرست وزارت دفاع طالبان در شرایطی از حفظ امنیت و رفتار خوب با همسایگان صحبت کرد که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داد که حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان افزایش یافته و این تأثیر بدی بر امنیت پاکستان داشته است و ابرازی نگرانی کرد که پیامدهای بدتر شدن اوضاع در افغانستان بیش از سایرین بر پاکستان تأثیر خواهد گذاشت، زیرا بر گفته ای و بسیاری از افغانها بار دیگر به این کشور مهاجرت خواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
غلامرضا باخشرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران میگوید که از آغاز سال روان به این سو نزدیک به 30,000 تن از اتباعی خارجی را بازداشت کردند. خبرگزاری اسنای ایران روز یکشنبه 28 اسد به نقل از آقای باخشرین گزارش داده که این روند افزایش یافته است. این مقام ایرانی هرچند هویت این مهاجران را مشخص نکرده، اما مقام های ایرانی اکثرا عنوان اتباعی خارجی را به مهاجران افغان به کار میبرند و بر اساس اظهارات شمار از این مقام های ایرانی بیشترین بخش مهاجران و زندانیان در این کشور را افغان ها تشکیل میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مقام امنیتی ایران اعلام کرد که آمار بازداشت اتباعی خارجی غیرقانونی در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور 17% افزایش یافته است. خبرگزاری اسنا روز یکشنبه 28 اسد به نقل از غلامرضا باخشرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران گزارش داده که 29,902 تن از اتباعی خارجی را به اتهام مختلف از آغاز سال روان تا اکنون بازداشت کردند. سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران هرچند هویت این مهاجران را مشخص نکرده، اما مقام‌های ایرانی اکثرا کلمه اتباعی خارجی را به مهاجران افغان به کار می‌برند. به گفته آقای باخشرین همین اکنون 621 زندانی با تابعیت خارجی در مراکز تأمینی و تربیتی سیستان و بلوچستان دوران محکومیت خیش را سپری می کنند. آقای باخشرین می افزاید تنها در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی 56,356 تبعی خارجی را نیز اخراج کردند. غلامرضا باخشرین موجودیت اتباعی خارجی غیرقانونی را معضل گسترده برای جامعه ایران خوانده است. با این حال خانواده های افغان های زندانی در ایران می گویند نگران وضعیت آنها هستند. از این میان یک مهاجر افغان که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
خودم پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت کرد، گرفته برد با اتبای غیر مجاز، غیر قانونی، قدبای غیر قانونی بود اونجا اردوگاه. هرچی گفتم که ما گناه نداریم، چی نداریم، نگه ما پاسپورت داریم، قانونی هستیم. خلاص با امروش دوا کردم، نگه هیله دمی بود که ما با امروش دوا کردم، ما را 4 زندانی کرد. امرو این بدرفتاری زیاد نکرد، شکنجه زیاد میکرد، اما با کلانسرشان آمد، نگه من رو ایلا کردم.
خواهر یک تن از زندانیان افغان که خواست به دلیل مشابه هویتش فاش نشود به رادیو آزادی گفت:
برادر من خیمواد گرفته بود، سال 99 گرفتم تا اصفهان گیری، دیگه از اون سال زندان تا حالا دیگه حکمی هم اعدام بازه داده. نگران هستم چرا نباشیم، هر ساعت و هر ثانیه با ما عذاب شده میگذارم.
غلامرضا باخشیرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران همچنان گفته که افراد بازداشت شده متهم به جرایم امنیتی، مواد مخدر و سرقت هستند. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این گفتند که بیشترین بخش مهاجران و زندانیان خارجی در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که اکثریت به اتهام مواد مخدر زندانی بوده و حکم اعدام بر آنها صادر شده است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری هالوش، یک نهاد ایرانی، در اعلامیه گفته که صبح دوشنبه 5 تن در ایران از جمله دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. پیش از این گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران نیز منتشر شده است. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شمار مهاجران افغان در ایران افزایش یافته و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات علیه افغان‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه 25 دقیقه بحث رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. امروز 19 آگست برابر بر روز جهانی بشردوستان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود گفته که تلفات درگیری های مسلحانه وحشتناک است. این اداره ملل متحد به مناسبت روز جهانی بشردوستانه خواستار پایان دادن به حملات بر غیر نظامیان، امداد رسانان و زیرساخت های مورد نیاز شده است. بر اساس گزارش ها ایران امروز 8 نفر از جمله 2 افغان را اعدام کرده است. وبسایت هالوش مربوط به سازمان حقوق بشری ایران در اعلامیه گفته که صبح امروز 5 تن در ایران از جمله 2 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. 3 تن دیگر هم در زندان عادل‌آباد در شیراز اعدام شدند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از رژیم ایران خواسته که روند اعدام‌ها را متوقف کند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از حکومت طالبان خواست که به دختران و زنان اجازه دهد که به مکتب و پوهنتون بروند. او این پیام را به روز یکشنبه 28 اسفند به مناسبت 105مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان بیان کرد. کرزی بر اهمیت آموزش و مشارکت زنان در جامعه تاکید کرد و از همه مردم افغانستان خواست که برای غلبه بر فقر، کسب دانش و تلاش برای پیشرفت با یکدیگر همکاری کنند. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا امروز دوشنبه در شیکاگو آغاز شد و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در این کنگره سیاستمداران و فعالان حزب دموکرات نامزدی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید خواهند کرد. کاملا هریس پس از انصراف رئیس جمهور جو بایدن از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نامزد حزب دموکرات شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است که در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید اکنون لحظه تعیین کننده برای آتش بس در نوار غزه است. او که دیروز به اسرائیل سفر کرده، امروز با اشاره به آخرین فشارهای سیاسی آمریکا برای توافق آتش بس گفت که این تلاش آخرین فرصت برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن این سخنان را امروز پیش از دیدار با اسحاق هرزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در جریان سفرش به تل ابیب بیان کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت سرپرست طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، در 3 سال گذشته تلاش کرده تا تعاملات خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد. در حال نام برخی از رهبران طالبان هنوز هم در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد و جهان با احتیاط با طالبان برخورد می‌کند، حکومت طالبان تلاش دارد که از هر فرصت استفاده کرده تا نشان دهد که کشورهای جهان علاقمند برقراری روابط و تعامل سیاسی با آنهاست. در این میان ازبکستان یکی از کشورهایی است که روابط خود با طالبان را حفظ کرده، دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و اکنون از ادامه فعالیت سفارت خود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سخن می‌زند. آیت به سرپرستی عبدالله عارفوف، صدر اعظم ازبکستان، در سفر روز شنبه خود به کابل با برخی مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان دیدار کرد و در زمینه‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی را هم امضا کرد. وزارت تجارت طالبان گفته که هدف از سفر عبدالله عارفوف، صدر اعظم ازبکستان، به افغانستان شرکت در نشست تجاری دو جانبه میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه مشترک برای محصولات ازبکستان در کابل است. حکومت طالبان میگوید که در جریان سفر صدر اعظم ازبکستان به کابل قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار هم امضا شده. سوال ایجاست که ازبکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟ به این موضوع با میمانهای امروزی خود در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خواهیم پرداخت. عزیز الدین معارج، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی را دی بحث با خود دارم. سلام به مهمانای گرامی که دی بحث با ما شامل هستند و سهم گرفتن. تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه معارج صاحب، از شما میخواییم بپرسم، با در نظر داشت از این که در 3 سال برگشت طالبان هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ما شاهد تعاملات برخی کشورها با طالبان هستیم. سوال ایجاست که تفاوت در چیست؟ به رسمیت نشناختند اما تعامل دارند، دیپلمات هایش پذیرفتند و قراردادها هم امضا میشه. ای به چی معنا به نظرتان؟
تشکر. نخست از همه سلام برای شما با همکاران تکنیکی شما جناب شیرزی صاحب و شنوندگان زگار تقدیم میکنم. ببینید، این با این تعاملات و این پذیرفتن غیر رسمی خلاف اصول دیپلماتیک کنوانسیون 1963 یانا و شیکاگو و همچنان رفت آمد دیپلمات ها به سطح پایین و پذیرفتن هیئت از طرف کشورهای مختلف از طالبا، ای همه یک برخورده سلیقه‌ای بنابر منافع کشورها هستند. منظور این که کشورها بنابر منافعی که دارند یا سرانزید میخواه استفاده کنند، یا تهدید بر امنیت داخلی خود فکر میکنند، از اون میخواه اطمینان حاصل کنند، یا ای که مثلا از تجارت مواد خود با فرستادن به افغانستان یا خطوط هوایی، این مسائل هستند که در مجموع و زیادترین بخشش امنیتی هستن، خصوصا کشورهای همسایه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای پاکستان، ایران.
مارج صاحب، ببخشید من حرفتان قطع میکنم، شما گفتین دیپلمات ها به سطح پایین. در تازه ترین مورد صدر اعظم ازبکستان به افغانستان آمده با مقام های طالبا دیده.
نه، یک منظور ما کارمندای دیپلماتیک هستن که به سفارت ها کار میکنه، که حیات دیپلماتیک هست یا بگوالی مقامات از رتبه دولت کجاج بجای دیگه میرن، یا با حیات دیپلماتیک گفته میشه که شون در لیست دیپلماتیک شامل هست. درست است، این نسبت به تقاضای خود میه و شما باور کنید ایران است، اگر کشور آسیای مرکزی است یا خودشان به زیادتر خودشان هم نیاز دارن به ترانزیت، مثلا از آسیای مرکزی میخوان با آسیای جنوبی، با هند، با کشور خلیج یا ترانزیت استفاده کنن، چون مواد نفتی و یاره میخوان به هند بفرستن، کمپانی های داره مثلا تاپی و یا منافعشان هستن، همچنان مواد با روغانستان صادر میکنن، یک مارکتی بسیار گرم مانند ایران. و از نظر سیاسی روسیه زیادتر قلمداد میکنن، زیادتر تشویق میکنن که برای مانند ایران یا ترکمنستان و یا تاجیکستان یا قزاقستان
و
افغانستان
و وقتی که یا منافع خود دارن با در نظر داشت منافع خود تعامل میکنن، چرا به رسمیت نمیشناسن؟ با رسمیت شناختن و تعامل چی تفاوتای بین خود داره؟ شما آگه بگوین.
در رسمیت شناختن جهان یک سال شرایط خود داره، تا که طالبا و شرایط نپذیرن یا با او یک میکانیزم نسازن مطابق منافع ملی خود، مطابق دین و آیین و مذهب و رسوم خود،
یک اصول نامه، یک اصول، یک پالیسی سیاست خارجی بسط جان، بسط منطقه و به کشور همسایه نسازند و او را مانند حداقل 57 کشور اسلامی که میپذیرن نام بپذیرن، به او صورت جان نمیتونن که ناقص اصول برن، خصوصا اعلامی و قربشن 1948 اینا شوند. چون اینجا بر روی دختران مکاتب بسته است، یک نیم قشر جامعه از کار، حقوق، اشغال وظیفه، بیرون رفتن به پارک محروم هستند. جان را میبینه. دومی که خود کابینه موقت است، کابینه مسئول و مسئولیت پذیر نیست مطابق قانون کار و استخدام مامورین. حداقل مطابق همین قانون کار و استخدام مامورین صلاحیت اعزار و نفس یک مامور نداره. چی خواسته که باز بیا بودجه تشکر استعمال کنه و یک جهان بیا به تعامل کنن و یا معاهده امضا کنه و معاهده اعتبار حقوقی پیدا نمیکنه. اجازه اصلا قانون اساسی وجود نداره. تا که اصلاحات نبره، اصلاحات خواهش مردم افغانستان هم است و خود از یه بسط بلندی پذیرفتن در دوها پذیرفتن امضا کردن در سطح بلندی کشور ها 35 کشور حضور داشتن.
تشکر
مارچه.
ما به شما برمیگردم. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. اکنون از شیرزای صاحب میخواییم بپرسم. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را هم در این برنامه با خود داریم. شیرزای صاحب، در تازه ترین مورد صدر اعظم ازبکستان به افغانستان آمده، منطوره که پیشتر هم گفتم با مقام های طالبان بازدید کرده. ازبکستان به نظر شما در افغانستان تحت حاکمیت طالبا در پی چیست؟ از افغانستان چی میخواید؟
خانم نگاه، ابتدا سلام خدمت خودت، مارج صاحب، همکارای تکنیکی شما و ملت افغانستان. ببین، میدان برای طالبا قصدن خالی ماند. در افغانستان حال دیگه به مو حرف زبیل مجاهد که یک دو روز پیش در یک رسانه ایرانی صحبت داشت و میگه که ما این بار با جنگ مواجه نیستیم، ما میخواییم سیاسی عمل کنیم. این خودش میرسونه که کسی نیست در مقابل ما باشه. ما اگر ظلم کردیم، اگر مکتب بسته کردیم، اگر دخترها و زنها رو در خانه موندیم، هر اون کاری کردیم، کسی در مقابل از اینا نیست. و کشورها هم مثل که مارش صاحب میاد کردن، کشورها هم منفعت خود از اینمی اوضاع اولیدی افغانستان جستجو میکنن. چند حرف است. هر کشور با یکی از تران طالب در ارتباط است. اگر بگویم ملا یعقوب با یک تعداد کشورها، سراج الدین حقانی با یک تعداد کشورهای دیگه، به می شکل هر کدام از اینا تقسیم شدن و کشورها تلاش میکنن که همین ماشین جنگی طالبا را به کمک پول و مسائل استخباراتی به دست داشته باشن و که در کنترل داشته باشن، تا نگرانی هایی که دارن که در افغانستان چندین گروه توریستی است، اینا یک خطر هستند برای کشورها، اینا بتونن یار مصروف اینمی قراردادها و پول بسازن، هم از این برنامه استخباراتیشون خبر شده که اینا چی برنامه دارن و رفع نگرانی کنن. از طرف دیگه زمینی بسیار خوبی ای بار برای طالبا و برای کشورها مساعد شده که کسی در مقابل از اینا نیست، جنگ هم نیست. اینا دیگه چور معدن افغانستان انداختن. هر کشور تلاش میکنه با یک شکل، با یک روابط خود تامین کنه و از معادن افغانستان نفع ببره، نفع تجارتی ببره، نفع ترانزیتی، نفع از لحاظ کالاهای خود صادر کنه از طریق افغانستان به کشورهای دیگه، یا به می شکل از اون ترانسپورت ترانزیت افغانستان استفاده کنه. ازبکستان هم به مسابقه کشوری که در آسیای میانه اما فقیرترین کشور، یکی از کشورهایی که به اقتصاد
اما شیرزای صاحب ببخشین معرف شما را قطع میکنم، ازبکستان خودش یک قرارداد برزش 2.5 میلیارد دلار با افغانستان امضا کرده. فکر میکنین که حتما این دو طرف است، داد و گرفت است؟ فکر میکنین که افغانستان، ازبکستان هم چیزایی داره به خاطر که بر افغانستان پس بده در بدل منافعی را که شما یاد کردین؟
شما ببینین، اگر اینجا گفتم بحث تجارت از دیگال، بحث همون تجارت هم سیاسی شده، اگر 2.5 میلیارد قرارداد امضا کرده، شاید به ده ها مرتبه بلندترش دوباره منفعت ببره. از همه گذشته مهمترین حرفی که اینجا میایه روی زبان هاست موضوع رفع نگرانی است. تلاش میکنه که با اینمی روابط خودتا باج میتن به می سران طالب کشورها، باج میتن پولای و پلاتفی روان میکنن تا از اون برنامه و اهداف استخباراتی قدرت های بزرگ که الان آسیای میانه داره در قالب داعش و القاعده عملی میکنه یا گروه توریستی دیگه که از خاک خود از اون مردم های خودشان است میخواین استفاده کنن، از این با خبر شه. هم رفع نگرانی میکنن، هم منفعت اقتصادی به دست میارن. معادن افغانستان در خدمتشون است. کدام قانونی بین المللی هم نیست، کدام اصولی هم نیست که بنابر کدام اصول اینا قرارداد را امضا میکنن. هر قرارداد که اگر ازبکستان یا هر کشور دیگه که با طالبان امضا میکنن، اونا به خوبی میفهمن که از لحاظ در قوانین بین المللی طالبان مشروعیت حتی یک پول قرارداد بین المللی را ندارد، چون اینا رسمیت ندارند و کشورهایی را میفهمند که نه تنها اینکه جامعه جهانی با طالبان مشکل دارد، خود مردم افغانستان، عام مردم افغانستان از همه اقوام و قبایلی که در افغانستان هستند، از همه قشر زبانی که هست، اینا با طالبان مشکل دارن، اینا افغانستان مشروعیت ندارن، بنابراین اینا فقط به خاطر رفع نگرانی ها و گرفتن منفعت و به خود تامین کردن.
تشکر، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین. مارج صاحب، میخوایم از شما بپرسم، ما یاد کردم از قرارداد ارزش 2.5 میلیارد دلار که در سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان امضا شد. افغانستان سیستم بانکی سویفت نداره، فعلا فعال نیست. این قراردادها چقدر میتونه که شفاف باشه و بگونه شفاف عملی شوه و پول واقعا به می قراردادها به مصرف برسه و به دست گروه های شورشی به افراطی نفته؟
ببینید، یک مسئله اول پیش از این باید گفته شد که کشورهای جان مانند افغانستان نیست که هرچی توقف بده و بده عقب ماندگی و در آینده خود فکر آینده خود نباشه، در فکر نسل خود نباشه. این کشورهای جان در حالت رشد است، برنامه خود پیش میبرند، به یک شکل نه یک شکل استفاده خود میکنند، فرصت های استفاده میکنند. امروز تکنولوژی جان دیشب با سرعت پیش میره. کشورهای سیاه مرکزی که از سال 1991 استقلال خود از شوروی وقت گرفتن یا دولت رشد هستن، انکشاف میکنه که خود کشور ترکمنستان فعلا کشور تولیدی و صنعتی تبدیل شده. این میخواد که مواد نفت و دیگه خود به جهان بالاخره برسانه، به هند و حتی به کشورهای خلیج و کشورهای اروپای شرقی. بنابراین نیاز داره و بنابراین نیاز خود می برنامه که باشه قرارداد امضا میکنه، با وجود که خطر میپذیره، اما این قرارداد ها مقطعی است. میفهمه که طالب یک سال یا کدوم سال تا دو سال به شکل شد دوام بده، از این فرصت استفاده میکنه، اما طول مدت نیست، چون طول مدت یا میفهمن اگر ما قرارداد طول مدت امضا کنم، چون طالب ها مشروعیت جهانی ندارن، به رسمیت شناخته نمیشن و کابینه وزیری که امضا میکنه یا خود معاون رئیس وزرا، این موقت است. موقع به معنی عزیز که این صلاحیت حقوقی نداره، سند یک سند با اعتبار بلبلی شده نمیتونه، یعنی حکومت بعدی او را نمیپذیره که ترکمنستان بیای جبران خساره کنه یا کدام ادای یا نقص به این صورت بگیره عارض شود. بنابراین این موقتا میفهمه که دولت فعلی باید استفاده صورت بگیره، یا اینکه مانند چین میخواه زودتر بیای سرمایه گذاری کنه و پای خود جا بگذاره، اگر هر روال رژیمی که بیای شاید به شکل او را از طرش قبول کنه، قبول هم نشه این کشور هستند که این را یه خطر میپذیرند. میم کمی سرمایه اگر منفیت به دست آمد اگر این مایی در مصرف گرفته. به او خاطر و پول در ازیا نزداد به پلانای سیاسی ارزش زیاد نداره. ترکمنستان هم نگرانی داره که خدا نخواست داعش و بعض علاقات توریستی وارد خاکشان نشه. به او خاطر از پول میگذرن و میان یک رابط میزنن، از قضایای داخل خود با خبر میسازن. این کارگرا و انجینرا و یا که بنامی میشه این شبکه استخباراتی هم باشن. شما ببینید ایران هم میان میگه ما یک شفاخانه درست میکنم، بیمارستان درست میکنم، چرا این کار میکنم؟ مثلا بگه میبینه که مهاجرین افغان ظلم و شتم و ستم بالاش میکنه و میکشن و بیساب به بیابرویی و خلاف انسانیت برخورد میکنن. این معنی عزیز که یه همه کشورا منافع خود داره. خلاصه بعد گفتم که این کشورا مانند افغانستان نیست.
بله، اما مارش صاحب، در جمع پیش شرط های اساسی برای برسمیت شناختن حکومت طالبا از سوی جامعه جهانی، ایجاد حکومت مشمول رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دخترها شامل هستند که در 3 سال گذشته طالبا بردو خواست، هنوز پاسخ مثبت ندادن و از این خاطر هم به رسمیت شناخته نشدن. وقتی که کشورها را که شما میگین منافع خود در نظر میگیرن و این پیش شرط های جامعه جهانی را در نظر نمیگیرن، این به چی معنا؟ یعنی برای کشورها بی‌تفاوت است که مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است، پنتون ها برای دخترها و زنها بسته است، زنها در کابینه نیستن، زنها از کار منع شدن، از گشت و گذارشون بالاش محدودیت وضع شده، یعنی اینا دیگه در اینا در پی از این چیزا نیستن، بر از اینا منافع خودشون هم منافع را که شما یاد کردین مهمتر است.
یه دو مسئله است، یکی کشورها نقص اصول بلندی نکردن،
یعنی به شکل رسمی کدام کار را انجام ندادن. تعالی امیر خود کشور ترکمنستان که وزیرشان معاون صدراعظم یا صدراعظم به خاک آمدن رسمی نامدن دین مسئله تشریفات قبل اعلان شده از خود ترکمنستان به ایش حرکت نکردن. اما از خاطر که اگه اعتماد پیدا کنه پیش طالبا سرش اعتماد کنه اگه بلند پایم مامور وارد افغانستان شد اما به رسمیت نشناخت، نگفت که ما برق خود برق شما را اجازه میده که به سفارت تان در اشقابات به اعتزاز بیاید یا رسما اگریمان تو اعتماد نمی سفیر تان را بپذیرم، به این شکل وارد میشن. اما ما قبلا گفتم که یا منفعت خود در نظر میگیره که شورا در فکر از این است که جملت از بین میره یا خانما به تحصیل میشن، دخترا به تعلیم میشن. ببینید در 50 سال هر کشوری که هر قدر تانس افغانستان از زد و تکا و پارچه کرد به خاطر منفعت خصوصا پنجابی را شما ببینید، بزرانی را ببینید، همه خود تاجکستان، خود ازبکستان، ترکمنستان آنقدر وفادار به افغانستان نبودن وقتی در وقت همده شوروی وقت همی کشور هست یا جنوبی در افغانستان.
تشکر مارد صاحب،
بار کارم میکرد.
سلامت باشین، سلامت باشین، لطفا همراه ما بمانین. بحث 25 دقیقه است، دقایق اخیر برنامه است، به شما برمیگردم. شیرزه صاحب، تنها ازبکستان نه بلکه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان هم یاد کردن مارج صاحب. اینا برخی تعاملات با طالبا داره، آیا این همه به خاطر فکر میکنه نفوذ روسیه به این کشور هاست؟ چرا که روسیه هم از اوائل با طالبا رابطه نزدیک داشته؟
خانم نگاه، یک حرف هم من میخوایم که همیچه به شما واضح بگویم، کسایی که در افغانستان به نام دیپلمات اومدن و یک روابط دارن، اینا هرگز دیپلمات های وزارت خارجه و کشورها نیست. ترس ایراسی که دارن یا نگرانی هایی دارن، اینا کارمندای استخبارات کشور هستن که آمدن در کنار طالب ها از اونمو نگرانی های خود میخواین که آگاهی پیدا کنن و این امین ها هستن. یک ازبکستان و ترکمنستان است، همه کشور ها سال به تازگی ما میبینیم دو روز قبل تاجکستان هم با واسطه که اونجا جبهه را به نام جبهه مقاومت در 3 سال حمایت میکرد، دفترش بود، اما بالاخره از دید که از کار کرده از وقت چیز به دست نمیه، به خاطر که همون اهداف خود به دست بیاره، یک روی تعامل با طالبا گرفت. کشورها تلاش میکنه که هم منفعت ببره هم مخالفین خود، که همونجا نفوذ روسیه به یقین که نقش مهم داره و میفهمن که بالاخره قدرت های بزرگ اینمی گروه ها را علیه ما استفاده میکنن و مخالفینشان در افغانستان است. شما ببینید و تاجکستان که 3 سال جبهه مقاومت مچه مسعود اونجا جا داد، از اونا چیز حاصل نشد به خاطر سرکوب مخالفین خود که 2 روز قبل طالبا به خاطر از اینکه بتانن یک منفعت از تاجکستان هم به دست بیارن، معاون انصار الله که یک تبعه تاجکستانی بود و دفعه بسیار خطرناک حساب میشد برای امنیت داخلی تاجکستان، خب یقینن که این تعاملات بدون پول نمیشه. در مقابل یک منفعت طالبای ایره در دیسر 2 روز قبل ترور کردن، با تعقیب ترور از رو هیئتی از طالبا میره به تاجکستان و با رئیس جمهور تاجکستان ملاقات میکنه و تاجکستان رو اعلان میکنه که ما یک تعامل با طالبا میخواهیم داشته باشیم. این خودش نشان میده که دیگر کشورها یا می کسایی که در افغانستان دنبال منفعت و هم منفعت هم رفع نگرانی است، برای از اینها مهم نیست که در افغانستان مکاتب بسته، از دخترها در خانه، از زنها در خانه، از اقوام در قدرت نیست. اینا فقط آل یک حالتی آمد که خب ما اول یک درک رفع نگرانی میکردن میگفتن این موضوعات، اما آل نمیگن. آل قطعا اینه ما که در هند هستم یا کشورهای متعدد نمیشنم، قطعا از موضوع دخترها بسته موندن مکاتب کسی یاد نمیکنه. همه یک تعامل گرفتن، دیدن که نمیشه، تماما دنیا در مقابل از اینا خاموش
هست،
دشمنی قوی دارن. اینا دیگه برازیا به تفاوت است که بر مکتب بسته باشه یا زنا در خانه باشه یا مردم افغانستان از قدرت دور باشه.
شیرزه صاحب، وقتی که کشور اکنون در پی تعامل با طالبا هستن و گسترش روابط با طالبا و اینا در فکر مکاتب و حقوق بشر و رعایت حقوق زنا و دخترها در افغانستان نیستن، پس ای به چی معنا؟ یعنی که طالبا هم برشان دیگه مهم نیست که به رسمیت شناخته شون؟ یعنی کشورها همراهشان تعامل داره یا به رسمیت شناختنشان مهم است برشان؟
شما ببینید، از ابتدای آمدن طالبا این بحث مشروعیت است. امریکا هفته هفته وار 40 میلیون دلار آشکار روان میکنه، روابط بسیار خوب دارن، دید و وادی در قطر میرن، طالبا با اینا میکنن، رئیس استخبارات طالبا میره هدایت میگیره، تمام مسائل اینا رفت آمد دارن، حتی مشاورین امریکایی خفچوب میان کابل، مشاورین پاکستانی در کنارشان است، از تمام کشورها رفت آمد دارن، قرار داد میشه دیگه. اینا اصلا نمیال این جرات هم که برشان میتونه همی بیپروایی و همی حمایت جامعه جانی است. طالبان نمیال این روابط داره با جامعه جانی. جامعه جانی پشت مردم افغانستان نمیگرده. جامعه جانی فقط خاک افغانستانه و همو موقعیت جیوپولیتیک افغانستانه به نفع خود استفاده میکنه و هر کدومشان تلاش میکنه که یک رابطه داشته باشن، به خاطر که افغانستان یگان بسیار خطرناک شده. اونجا حال سابق که 23 گروه توریستی بود، حال یک تعداد زیاد اومده در کنار القاعده و داعش.
تشکر شیرزاده.
خطرناک شده. اینا همیت خود را نگرانی میکنن، همیت داخلی خودشان مهم است تا مردم افغانستان.
سلامت باشین، لطفا همراه ما باشین. دقایق اخیر برنامه است، ما میخواییم بیشتر سوال کنم و بیشتر از شما بشنام. مارج صاحب، برخی کشورها هدف تعامل با حکومت طالبا را گسترش روابط تجارتی خواندند. طالبا که با انتقاد شدید روبرو هستند که در همه کابینه سرپرستشان افراد نزدیک به خودشان است و در دفاتر هم بیشتر کسان به کار گماشته شدند که یا طالب هستند یا روابط نزدیک با طالبا دارند. با در نظر داشت این مورد، گسترش روابط با کشورها چیگونه میتونه که به وجه احسنش امکان پذیر باشه؟
ببینیم، گسترش روابط درسته که جان مراجعه میکنه بنا به ضرورتی که دارن، بنا به نافعی که ایجاب میکنه، اما مسئولیت طالبان این مورد چیست؟ آیا ایجا آمدن باعث یک دولت واقعا میخواه که ایجا مسئول باشه، دولت باشه، به خاطر ملت خود خدمت کنه، کار کنه، یا یک پروژه است مقت آمده و پس دوباره برمیگردن؟ اگر باید یک دولت آمدن اصول جهانی چی حکم داره، مشروعیت داخلی چی حکم داره، چی باید کرد، همین قدر باید فکر کنه که این وضعیت فیلی که کابینت موقت است تا چی وقت است، تا چی وقتی وضعیت بیشه که دوام خواهد، تا چی وقت زعیم از مردم باید پوشیده و در گوشه و در جای دور باشه. اگر میگه که نه، باید ما جانگاه کردن است و اول خواهده با پروردگار است که عجل بیه و یک و دو نمیشه و همو عجل است و عقیده است. اگر با اون نیست، اکتفا میگه نه جانگاه کردن فرض ملت های نگاه کردن جان ملت فرض نیست، یا فرض ملت نمیخواه که ضعیف وجیبه ندارد، اونا حقوق داره، امتیاز داره، رسالت از ایچی هست و وزیفه از ایچی هست مقابل مورد. فهمی خواسته رابط با جان ساختن هم یک اصول میخواه، یک سیاست خارجی میخواه، یک پالیسی میخواه، بنابر منفیت باید با جان با تا چی وقت افغانستان دارت منزعی باشه. گسترش رابط با حضور داری میشه، گسترش تنها بر سر و صدا میشه، یکی که مثلا دیجه باید اقدامات عملی صورت بگیره، منافع کشور مقابل و منافع خود در نظر گرفته شد، تصرفا باید تثبیت شود، دقیق شود، مثلا چی میه با افغانستان معامله میتونی باید دقیق شود، چین چی میخواهد؟ چین میخواهد که امنیتشان از یوغوریا و دایشا باید مسئول باشد، ایره باید یاداش بگیرد امارت اسلامی. چین با مواد خام ضرورت داره، ایره باید یاداش بگیرد.
اما در اینجا خود رقابت ها هم است، مارج صاحب، رقابت های بین چین و امریکا هم است. ایره هم باید
یاداوری کردم، امیال یاداوری کردم که ایره کلش یاداش بگیره، از این فرصت ها استفاده کنه. رقابت روسیه و امریکا در خاک وقت از امریکایی هست، ما چی از پیش گرفته میتانیم؟ مثلا بوش ترم میلان میگنه که من باگرام رو دوباره اشغال میکنم. باگرام مقدر مهم است، پس پالیسی دولت چی هست؟ بگیره یک سال باگرام، دو سال، ده سال باگرام برش بته، یعنی ده سال تمام افغانستان و مند اروپا سرش بسازه، بته آفر خدا برش بته، برق در سر افغانستان، افغانستان زراعت باید احیا شوه، بندای آب جور شوه، شهرک ها ساخته شوه، این و آن چون ضرورت داریم.
تشکر.
خاک ما را میگیری باید یکی
تشکر مارد صاحب.
ترکمنستان هم چنان همی علی میه ببخشون عرض آخر همی قدر خراب های که امضا میکنم، منفعت ما چی هست؟ در چین در مجید فکر باید تزدیش
تشکر مارد صاحب.
پالیسی توسط اشخاص مستقی ساخته میشه، نه مولا.
تشکر از شما که در برنامه سهم گرفتین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگار شنیدین. عزیز الدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی، و همچنان نثار احمد شیرزی، آگاهی امور سیاسی را در این بحث میمانای خود داشتم.
Thank you. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا فارغ از این ماجرا بزنندم به تیر در نظرش بیدیری گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری دیدنیو یک نظر دیدنیو یک نظر سب چو منش کن به سلسله موی دوست